أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله هشتم بحث درباره برخی مستحبات و مکروهات متعلق به جماع و مواقعه بود. از جمله مستحبات این است که مرد در هنگام مواقعه با طهارت باشد و منها ان یکون علی وضوء سیما اذا کانت المرأه حاملا. اینا رو خوندیم ها؟ بله. مسئله 9 رسیدیم. بله بله. مسئله 9، یستحب التعجیل فی تزویج البنت و تحسینها به زوج عند بلوغها. مستحب است شتاب در شوهر دادن دختر و محافظت دختر به سبب زوج. تحسینها به زوج یعنی اینکه حفظ بشود زن و دختر به سبب شوهر عند بلوغها، زمانی که بالغ می شود. فعن الصادق علیه السلام من سعادت المرء الا تطمس ابنته فی بیته. از امام صادق علیه السلام روایت نقل شده که از جمله سعادت‌های یک شخص این است که دختر او در خانه او حیض نبیند، یعنی حتی بلوغش در خانه شوهر واقع بشه. کافی جلد 5 صفحه 336 حدیث 1، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 61 باب 23 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. حالا عرض میکنم، ببینید، در به هر حال مواردی از این قبیل، این به هر حال سوال و پرسش مطرح می شود که خب آیا این مستحبات یا مکروهات مطلقه یا این که ناظر به یک شرایط خاصی است؟ این که حضرت فرمودند از جمله سعادت‌های شخص این است که دختر در خانه او حیض نشه، خب یعنی این که قبل البلوغ عرض به حضور شما به خانه شوهر بره، این یه مطلبی است که بعید نیست بگیم در اون زمان شرایط خاصی از نظر جسمی و روحی در مورد دختران وجود داشته که حضرت چنین فرمودن، لذا این میتونه در شرایط و مناطق مختلف تغییر بکنه. الان واقعا دختری که به این حد نرسیده آیا این آمادگی رو داره اساساً از پدر و مادر جدا بشه و در یه خانه‌ای مستقل زندگی بکنه که نه خودش و نه اون مرد این آمادگی و استعداد رو ندارن. یعنی به عبارت دیگه این ناظر به فرضی است که آمادگی جسمی و فکری و روحی برای دختر و پسر وجود داشته باشه. اما این که واقعا ما الان بیایم این رو به عنوان یک امر مستحب الی یوم القیامه قلمداد بکنیم و بگیم این در همه شرایط و در بین همه اقوام و در همه مناطق این چنینه، این اطلاق و عمومیت را از این نمیتوانیم استفاده کنیم. بالاخره یک مسئله مفروض و مفروغ عنه، توانایی و قدرت جسمی و آمادگی و استعداد روحی یه امریست که درسته در روایت بهش اشاره نشده، ولی یه امریست که عرض به حضور شما گفت قیاساتها معهاست. این یه امر ارتکازیست، این بر فرض فراهم بودن شرایط دیگره. بله، میگن به هر حال تو روایت بعدی هم حالا در متن تحریر آمده، عرض به حضور شما وجهش لعل همین باشه که وقتی که دختر به یه حدی میرسد که نیازهای روحی و عاطفی و جسمی پیدا میکنه، این نیازها توسط شوهر پاسخ داده بشه. و فل خبره، این در ادامه متن تحریر، ان الابکار به منزلت ثمر علی الشجر، دختران به منزله میوه بر روی درختن. میوه ی روی درخت از زمانی که عرض به حضور شما شکوفه میکنه و گل میشه و باز میشه تا میرسه به وقتی که میوه میشود، وقتی که این میوه رسید، به تعبیر روایت اگر چیده نشه یا خورشید و گرمای خورشید اون رو فاسد میکنه یا باد او رو میندازه، وقتی میوه برسه میفته رو زمین از بین میره. تنظیر و تمثیل کردن امام اینجا که ابکار به منزله ثمر علی الشجرند اذا ادرک ثمارها، اگر برسد میوه های درخت بعد چیده نشه، افسدت ها شمس و نفرت ها ریاه، خورشید و گرمای شمس اون رو فاسد میکنه و بادها وقتی که بوزند میوه رسیده به راحتی روی زمین میفتند. و کذالک الابکار اذا ادرکنا ما تدرک النساء فلیس لهن دواء الا البعوله، و دختران هم وقتی به حدی برسند که زنان رسیدهند، به حدی برسند که زنان میرسند، اون حد چیه؟ حدی که زنان بهش میرسند چیه؟ حد زنان اون چیزی که زنان اون رو درک میکنند و حس میکنند، مجموعه ای از نیازهای روحی و عاطفی خاص و نیازهای جسمی، این همون حد بلوغ یا مقارن با بلوغه. خب وقتی دختران به چنین حدی میرسن، فلیس لهن دواء الا البعوله، این دارویی ندارد، درمانی ندارد جز شوهر و شوهر کردن. خب این اتفاقا به رسمیت شناختن نیازهای روحی و عاطفی و نیز نیازهای جسمی دختره، که خب این نیازها یا باید سرکوب بشن که این قطعا پذیرفته نیست، یا اگر بهش توجه نشه اون وقت یه مسیر متفاوتی پیدا میکنه. نمونش میشه اونچه که الان در جامعه، در جوامع غربی و در جامعه ما به خاطر این اختلاط ها و آمیختگی ها پیدا شده، این سوق پیدا میکنه به سمت و سوی که قطعا آثار منفی داره و مفاسدی برش مترتبه. عرض کردم اینها همه بر فرض این است. اینم آدرس رو عرض کنم، کافی جلد 5 صفحه 337، حدیث 2 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 61، باب 23 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. این که فرمودن تعجیل در تزویج بنت مستحبه، این که عرض به حضور شما مقارن با بلوغ دختر شوهر داده بشه، به هر حال شکی نیست که مضمون روایات، برخی روایات این رو مطرح کردن. اما همطور که عرض کردم باید توجه کرد، یه وقت ما این روایت رو یا این روایات رو با قطع نظر از سایر روایات، سایر توصیه ها و با قطع نظر از زمان و شرایط صدور این روایات بررسی میکنیم، خب یعنی توانایی های جسمی، روحی، آمادگی های ذهنی، اینا رو نادیده میگیریم، این نتیجهش این میشه که الان بسیاری از طلاق ها منشأش ازدواج هایی است که معمولا وقتی در این قالب باشه، عرض به حضور شما، اجباری است و بعدها یه خورده که سن بالا میره این منجر به طلاق میشه. ببینید اگر ما این روایت رو بذاریم کنار اون روایاتی که خوندیم، این صرف شعار نیست، وقتی در روایات توصیه میشه که دختر و اولیاء دختر باید دقت بکنن در صفات همسری که میخوان انتخاب بکنن، خب این چگونه ممکنه کسی که هنوز قدرت تشخیص نداره نمیتونه اون صفات اخلاقی و ایمانی لازم در مرد را تمیز بده؟ وقت ما اون رو نادیده بگیریم، از اینجا بگیم من سعادت المرعه که کذا قبل از بلوغ شوهر داده بشه. خب این من سعادت المرء به اصطلاح درسته، این یک جنبش بر میگرده به اون پدر و ولی دختر، اما سعادت البنت رو هم باید در نظر گرفت، یک جانبه و یک طرفه نباید از این روایات استفاده کرد. خب از این ور ما من سعادت المرء رو داریم، از اون ورم سعادت دختر مهمه. روایاتی که جلسات گذشته خوندیم این همه تأکید در دقت در اوصاف همسر، ملاحظه فرمودید، هم از ناحیه مرد هم از ناحیه زن، یک طرف هم نبود. خب ما اینا رو وقتی مجموعاً کنار هم میگذاریم، آیا باز میتونیم جمود بر این الفاظ به خرج بدیم و بگیم نه این دختر باید قبل از بلوغ شوهر کنه. این مهمه، چگونگی استفاده از روایات و ملاحظه مجموع روایات، نه یک روایت که اون وقت منشأ یک سری سوالات، اشکالات، ابهامات بشه و اون وقت خدای نکرده نتیجهش بشه انکار. لذا این که در مسئله نه می‌فرماید تعجیل مستحبه، تعجیل در تزویج بنت، بله مستحبه، به شرط اینکه عرض به حضور شما شرایط دیگر هم فراهم باشه، یعنی خواستگار خوب باشه. این توانایی جسمی، آمادگی ذهنی و روحی برای دختر فراهم باشه، قدرت اداره یک زندگی مستقل رو داشته باشه. این وابستگی هایی که حالا به غلط یا درست به هر حال در طول زمان شکل گرفته که دختر تا این سنین که هیچ، تا سنین بالاتر شدیداً حتی در کارهای عادی خودش وابستگی به پدر و مادر داره. خب معلومه کسی که هنوز به این هم میزان و این حد و مرز نرسیده اینو وارد زندگی بکنی جز دردسر و گرفتاری و نهایتاً طلاق هیچ نتیجه‌ای نداره. بله اون زمان، حالا هم تو بعضی مناطق اینجوریست، مخصوصا در جاهایی که زندگی سخت داشتن، مجبور بودن تلاش کنن، کوشش کنن، همه اعضای خانواده باید برای تأمین معاش تلاش میکردن، حتی بچه های کوچک. اون موقع این وابستگی ها نبود، دختران کم سن و سال خودشون میتونستن عرض به حضور شما به خاطر طبیعت زندگیشون میتوانستن اداره کنم یه زندگی رو. بله تو اون شرایط خب این روایت، و هر الان هم همینطور، الان هم اگر یه جایی در یه منطقه این فضا فراهم بشه باز این معنا پیدا میکنه. در آینده هم اگر این فضا فراهم بشه که این آمادگی و توانایی به خصوص تمیز، قدرت تمیز و تشخیص عرض به حضور شما فراهم بشه، بله این بسیار خوبه که از همون ابتدا در دامان شوهر این نیازها پاسخ داده بشه. لذا باید ملاحظه کرد این روایات در چه فضایی و به اصطلاح منوط به حصول شرایط دیگرم هست، نه اینکه ما با قطع نظر از همه اون امور به یک باره بگیم ولو بچه هنوز تا سر خیابون نمیتونه بره، یعنی قدرت تشخیص و تمیز نداره. این از حضور شما پذیرشش مشکله. نه نه اون فرق میکنه، اون رو حالا میرسیم. نه خب منافات نداره ببینید دخول به دختر قبل البلوغ هیچ ممنوعیتش، هیچ منافات با این تعجیل در تزویج نداره.
ها روایت اولی که گفت که مثلا حتی قبل از بلوغ به عقد، مثلا در اون شخص در وقت عقد در بیاد به منوط به اینجیه هم بستر شدن.
نه همچین ملازمه این نیست دیگه. نه دیگه شما همین اینا رو ملازمه بینش برقرار میکنی، هیچ منافات نداره. استحباب تعجیل در تزویج بنت قبل البلوغ، اما این دخول هم صورت نگیره. دیگه حالا ما رو وارد خیلی خط قرمزا نکنید. نه ببینید، اولا استمتاعات فقط منحصر در اون نیست، این یک. عرض به حضور شما، مسائل روحی عاطفی به هر حال خیلی امور هست. شما ازدواج رو مساوی در این مسئله میدونی؟ این نیست که
نه
بله و الا بله و همچنین مستحب است الا یرد الخاطب یا الا یرد الخاطب. ببینید این که حالا نه فقط در این قالب، کلن اون مسائل تربیتی چه پسر چه دختر فرق نمی کنه. این که توانمندی های فرزندان از هر جهت مورد اهتمام پدر و مادر باشه، اون فی نفسه امر مطلوبی است. این که میگن ببینید به فرزندانتون مثلا قرآن بیاموزید، اسبواری بیاموزید، تیراندازی بیاموزید. ببینید فرزندان از همون سنین کودکی باید تحت تربیت قرار بگیرن، هم تربیت فکری و هم تربیت جسمی و مهارت افزایی به اصطلاح امروزی ها. این توصیه ها برای اینکه مهارت های بچه ها بیشتر بشه. حالا در هر دوره اون موقع کامپیوتر نبود که بگن کامپیوتر هم یاد بدید، اما هر حضور شما مهارت های فردی و توانایی های فردی قطعا توی روایات هست. خب حالا من عرضم اینه که این روایات در واقع باید در کنار همین که فرمودید توصیه به مهارت افزایی، در کنار توصیه به دقت در واجد بودن نسبت به صفات خوب و نداشتن صفات بد، وقتی اینا با هم ملاحظه می شود، اون وقت ما میتونیم بگیم خیلی خوب تو اون فضا بله این مستحب خیلی هم خوبه. ولی وقتی اونایی دیگه فراهم نیست، هنوز نمیتونه تشخیص بده از حضور شما، هنوز این مهارت ها در او شکوفا نشده، ما نمیتونیم فقط به این بچسبیم و بقیه رو رها کنیم و بگیم خیلی خوب حالا باید دیگه حالا عرض به حضور شما بیایم دختر مثلا 8-9 ساله رو حالا چون قبل البلوغ داره، حالا این قبل البلوغ، بلوغ چون یه بحثی است که حالا به 9 سالگی حاصل میشه، ولو لم یهوز، ولو این که حیض نشده باشه. اینجا که میگه لا تطمس ابنته فی بیته، که در خانه شوهر حیض نبینه، حالا این میتونه یک هدایتی باشد به این که عرض به حضور شما مثلا بلوغ به حیضه. حالا این وارد اون بحث ما نمیشیم، اما مسئله این است که استحباب تعجیل تزویج بنت منوط به این عرض به حضور شما مجموعه ایست که ما اشاره کردیم.
طبیعت زرد یه حالتی داره که در این میتونه خودش را با بدترین شرایط هم بفت
رو بده. یعنی ما دیدیم که مثلا دختری از سنین پایین وارد زندگی یک مرد شده و هیچی هم بلد نبوده،
اما تو همون
زمان
فرمان که آرام آرام
سریعا
خودش رو
بفت داده و دیدیم که خودش آروم میشده. بله این که معلومه، بالاخره آرام آرام وقتی سنش بالا بره بر خودش یه زنی میشه، ولی بحث اینه که آره خب نه بحث سر نه میگم، یعنی این که به طور طبیعی این چیز پیدا میکنه، این رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه، ولی بحث اینه که ما میخوایم ببینیم نفس این حالا مهم نیست اینجا، حالا روز بالاخره امامت روز آغاز امامت حضرت ولی عصر هم از حالای بالاخره فرح و سروری هم در اینها پیدا میشه. خب و البله مستحب است که خواستگار را رد نکند یا رد نشه، اذا کان من یرضا یا من یرضا خلقه و دینه و امانته و کان عفیفا صاحب یسار. کسی است که خلقش مرضیه، خلق خوب داره، دینش مرضیه، امانت داره، عفیف و پاکدامنه و یک گشایشی هم در زندگیش داره. این ویژگی ها رو اگر یه خواستگار داره مستحبه که اون رو رد نکنه، دیگه همه چی رو داره دیگه، صاحب گشایش در زندگیست، یعنی بعضش اجمالاً بد نیست. خب این الان خب یه رکن مهمه. نه اونجوری، خودش به هر حال یک گشایی میتونه، به قول معروف دستش به دهنش میرسه، دستش به دهنش میرسه، پاک دامنه، اخلاقش خوبه، دیانتش خوبه و آدم امینی، آدم خیانتکاری نیست. این واقعا مستحبه و رجحان داره که چنین خواستگاری رد نشه. حالا در ادامه می‌فرماید ولا ينظر الى شرافت الحسب و علو النسب، دیگه نگاه نشه به این که این مثلا پسر کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، خانوادش چجورن، خیلی تو اون چیزا دقت نشه. لا ينظرو یعنی خیلی دقیق نشه در این مسئله. فعن الان روایت اینو، اشکالی که به ذهنتون رسیده رو تو این روایت جواب دادن. فعن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه قلت یا رسول الله و ان کان دنیا فی نفسه قال صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه فی الارض و فساد کبیر. میگه اگر یک کسی آمد که شما به خلقش و دینش راضی هستید، یعنی آدم با اخلاق و متدینیه، او را تزویج کنید به دخترتون. بعد میگه سوال کردم یا رسول الله، ولو این که فی نفسه آدم پایین مرتبه ای باشه، درستش فی نسبه داره اینو، اینه. منم اتفاقا اون چیزی که من دیدم توی تو متن تحریر داره اینو، فی نسبه درسته، ولو این که در نسبش پایین باشه، یعنی نسبش خیلی مثلا به جایی متصل و مرتبط نباشه. حضرت فرمود اگر کسی آمد که خلقش و ایمانش و دینش خوبه، شما راضی هستید، آدم با اخلاق و متدینیست، او رو تزویج کنید و اگر چنان نکنید نتیجهش چی میشه؟ مشکل فساد و فتنه، فساد بزرگ و فتنه در زمین روی میدهد. ببینید اگر کسی این شرایط رو داشته باشه، با اخلاق و با ایمان باشه، نسب و حسبش تناسب داشته باشه، به هر حال اصیل باشن، محترم باشن، عرض به حضور شما، اینم میدونید نسبیست، اون کفو در خانواده همینه، یعنی به هر حال همسانی همسنگی بین خانواده ها. حالا این هم از نظر فکری، یعنی مهمترینش اینه، از نظر فکری فرهنگی عرض به حضور شما، و حالا اون حسب و نسب اگر این باشه خوبه، ولی اگر کسی آمد که حالا این رو نداره اما در عوض آدم با اخلاقیه با ایمانه، این رو به ازدواج او در بیارین، چه این که اگر این کار نشه نتیجهش خب این میشه که به هر حال هم جوانانی که حالا این چنین نیستند بدون همسر میمانند اگه بخوان همه این کارو بکنن، و هم دختران بی شوهر میمانند. اون وقت این نتیجه ازدواج نکردن دختران و پسران جوان به این سبب میشه فساد و فتنه فی الارض. طبیعیه دیگه، وقتی سن ازدواج بالا بره ازدواج نکنن، نیازهای روحی و جسمی جوانان پاسخ داده نشود، نتیجهش قطعا فساد و فتنه است. اینم روایت از پیامبر، تهذیب جلد 7 صفحه 394، حدیث 1578، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 78، باب 28 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 6. مسئله 10 که تقریبا آخرین مسئله است که این مستحبات رو ذکر می کنند و مکروهات را، اینه: یستحب السعی فی تزویج و شفاع فیه و ارضاء طرفین. مستحب از تلاش در تزویج و واسطه شدن در تزویج، یه کسی واسطه بشه که یه دختر و پسری با هم ازدواج کنند، سعی در تزویج و وساطت در تزویج و راضی کردن طرفین. بالاخره اول کار هم پسر هم دختر در هر حال طبیعتاً ممکنه به خاطر حالا یا بی اطلاعی از یکدیگر یا به خاطر اینکه بعضی از مسائل در ذهن اونها برجسته میشه که خیلی مهم نیست، اینها خب کسی تلاش بکنه طرف این رو راضی بر ازدواج بکنه مستحبه. فعن صادق علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام: افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین یا ان تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینهما. برترین و بالاترین وساطت ها این است که وساطت شود بین دو نفر در ازدواج، تا اینکه خدا بین اونها جمع بکنه و به ازدواج هم در بیان. اینم در کافی جلد 5 صفحه 331، حدیث 1، تهذیب جلد 7 صفحه 405، حدیث 1618، وسائل شیعه جلد 20 صفحه 45، باب 12 از ابواب و مقدمات نکاح، حدیث 2. و عن الکاظم علیه السلام قال: ثلاثتون یستدلون بذل عرش الله یوم القیامه، یوم لا ذل الا ذله. سه نفر در زیر سایه عرش الهی در روز قیامت از این سایه بهره‌مند می شوند، در سایه سار عرش الهی در روز قیامت متنعمند، روزی که هیچ سایه ای نیست مگر سایه خدا. یعنی یا باید استزلال به ذل عرش الله انسان پیدا کنه، یا دیگه سایه ای وجود ندارد وقت حالا این سایم کنایه از امن و نعمت و راحت اون روزی که هیچ سایه ای نیست، اگر سایه عرش الهی نباشه یعنی دیگه نه امن، نه راحت، نه پناه. رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه او کتم له سرن، یک کسی که برادر مسلمانش رو به تزویج یه زنی در بیاره، دو خدمت بکنه به یه برادر مسلمان، این خیلی مهمه. گاهی انسان به هر حال از یه کارهایی عبا میکنه در حالی که این کارها اینقدر نزد خدا ارزش دارد که اون روز این که میگه در زیر سایه عرش خدا استذلال میکنه و پناه میگیره، این چیز کمی نیست، به خدمت به برادر دینی. و یه سر رو رازی از او رو کتمان بکنه. ببینید کتمان سر دیگران این خیلی مهمه. حالا یه سری داره، یه رازی داره، یه چیزی داره که نمیخواد دیگران بفهمن، اینو بپوشاند. این چقدر ارزش داره؟ این معلومه اینا واقعا باعث پرواز روح انسان میشه. خدمت به دیگران، کتمان سر دیگران، هیچ شاید از یه جهاتی برترین و بالاترین مبارزات با هوای نفس اینا باشه. وقتی میخوای به دیگری خدمت کنی باید آدم یه خورده خودش رو کوچیک بکنه. غرور انسان رو اینجوری، غرور انسان زیر پا گذاشته میشه، میفهمه کسی نیست، یا کتمان سر، یه رازیست که به هر دلیل نخواسته افشا بشه، اینو که پنهان نگه داره. اینم خصال صفحه 141، حدیث 162، وسائل الشیعه حدیث 20، صفحه 45، باب 12 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 3. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این دیگه آخرین روایت، من عمل فی تزویج بین مؤمنین حتی یجمع بینهما زوجه الله عز وجل الف امرأة من الحور العین. کسی که تلاش بکنه در تزویج بین مؤمنین تا خداوند بین اونها جمع بکنه، خداوند روز قیامت 1000 حور العین رو به تزویج او در میاره، به ازای هر یک تلاش برای ازدواج. کل امرأة فی قصر من در و یاقوت، هر کدام از این 1000 تا در قصری از در و یاقوت زندگی میکنند. حالا اینا رو ما نمیفهمیم یعنی چی، آیا همین در و یاقوتی است که ما میدونیم یا حالا یه معنای دیگری دارد. و کان له به کل خطوه خطاها او به کل کلمه تکلم بها فی ذلک عمل و سنتن قام لیلها و صام نهارها. میگه کسی که تلاش بکنه برای هر قدمی که در این راه بر میدارد و هر سخنی که در این رابطه بر زبان جاری میکند، ارزش و ثواب عمل یک سال است، هر قدمش و هر سخنش، نه کلشا، هر قدمی که برمی‌داره و هر سخنی که می‌گوید ارزشش برابر با عمل یک سالی است. یک سال که شب‌ها را بیداری داشته باشه و به اصطلاح عبادت به عبادت مشغول باشه و روزش روزه گرفته باشه. اما در مقابل و من عمل فی فرقه بین امرأة و زوجها، اما اگر کسی برای جدایی بین یک زن و و شوهرش تلاش بکند، کان علیه غضب الله و لعنته، غضب خدا و لعنت خدا بر اوست فی دنیا و الاخره، و کان حقا علی الله ان یرزقه به الف صخره من نار، و بر خداست که عرض به حضور شما او را با هزار سنگ از سنگهای آتش مورد شکنجه و عذاب قرار بده. و من مشا فی فساد ما بینهما ولم یفرق، اما کسی که بین اینا فتنگری کنه جدا نشن، یه وقت میره برای جدا کردن اینها، یه وقت نه جدا نمیخواد بشه، بین اینا شکراب بکنه، کان فی سخط الله عز و جل و لعنتهی فی الدنیا و الاخره و حرم علیه النظر الی وجهه، لعنت دنیا و خدا در دنیا و آخرت شامل اینا میشه و خداوند نظر به وجه او را به اصطلاح ممنوع میکنه، یعنی او را محروم میکنه از این که به او نظر و عنایت داشته باشه. اینا ببینید چقدر به اصطلاح مورد تأکید ایجاد الفت و محبت بین همه، بین زن و شوهر، این همه ممنوعیت و کراهیت شدید از این که بین اینها جدایی انداخته بشه، بین مؤمنین، بین دلها، و آدمایی که این کارا رو میکنن فرق نمیکنه چه بین زن و شوهر، چه بین آحاد جامعه، بین مسلمونها، بین مؤمنین، اینها واقعا غضب خدا و لعنت خدا بر اونهاست و خدا از نظر الهی محرومن. خداوند یعنی کسی که در این جهت به اصطلاح تلاش میکنه معلوم میشه اصلا خداوند از اون روی برگردانده، و کسی که برای الفت بین مؤمنین و بین خانواده ها تلاش میکنه این معلوم میشه مورد عنایت خداست. به هر حال سعی کنیم انشاءالله خدا همیشه ما رو مشمول عنایت خودش قرار بده. الحمدلله رب العالمین. فردا مسئله 11 انشاءالله دیگه بحثای استدلالی شروع میشه انشاءالله.